ما خودمون گفتیم که به این اعتراضات اعتراضاتی وارد هست. مرحوم آخوند حالا میخواد جواب بده به این اعتراضات و میفرماید که هیچ کدام از این اعتراضات واردی جمعی و اعتراضاتی بی مطبوع هست. یکی از اعتراضات این بود که وقت مبنای این دلیل بر این است که ما سه متحرک فرض می کنیم. یکی از این سه متحرک عدم المعادق است و از طرفی گفته می شود که جسم عدم المعادق محال است بدیده. پس بنابراین بنیان دلیل بر یک امری و اون امر محاله. ایشان میگن که جواب این اتصال را ما قبلا از دیگران اتصال نقل کردیم و جواب را هم دادیم، در یک دو صفحه جواب این مطلب را دادیم و خلاصه حرف این بود که نمیخواد فرق از میان این که محال بودن یک امر را ما قبلا مفروض بگیریم، امری که محال بودن مخصوصت تو را مفروض بگیریم و بر اساس اون بخواییم یه مطلبی را اثبات بکنیم، یا این که نه ما میخواییم این امر محال را، ما اول فرض میکنیم این امر محال را، هنوز که نمیدونیم محال یا محال نیست، این را فرض میکنیم در یک موردی منطقه باید که دو تا امر ممکن دیده مقایسه می کنیم تناسبی میان این امری که الان درامون مخصوص هست و اون تا امر ممکن که مسلم وجود اونها محال نیست در نظر می گیریم، بعد می دونیم مستلزم یک امر محال می شود. از اینجا ما شرط می کنیم که این امر مفروض و مخصوص ما یک امر محالی هست. پس بنابراین این ایراد واردی است. ایراد دیگر میگه که در این دلیل آمده اند مبنای دلیل را بر حرکت طبیعی و حرکت قهری قرار دادن، نه بر حرکت نفسانی. مرحوم آخر میفرماید که این هم اشکالی ندارد، برای این که خب میان حرکت نفسانی و حرکت طبیعی یا حرکت قهری فرق است. در حرکت نفسانی سنفایی سعور در کار هست، از اینجا می شود گفت که سرعت و بود بستگی دارد به اراده و بستگی دارد به سعور، یعنی یک موجود شاعر و مدرک می تواند قطع نظر از مقدار قوه محرکه و هر چیز دیگر، اما در حرکت طبعی و قصری که ملاکی برای حد خاصی از سرعت و بود نیست. پس بنابراین اختصاص دادن دلیل به حرکت نفسانی این هم اشکالی ندارد. خواجه در کلام خودش گفته بود که منشأ تفاوت طبیعت در حرکت طبیعی و قاصر در حرکت قصری نیست. تعبیر خواجه اینجوری بود که و کدل قاصر لا تفاوت هستید. این خاطر لا تفاوتی را دو جور میشه معنی کرد، یک جور منظور خواجه است و نه جور دیگری. القاصر لا تفاوتی را یه وقتی جور معنی میکنیم، القاصر لا یقع به تفاوت، قاصر نمیتواند منشأ تفاوت واقع بشود. یعنی اگر دو حرکت ها اگر اختلاف داشته باشند در سرعت و بود، منشأ تفاوت اینها قاصر نمیتواند باشد. حرف خواجه منظورش همین بود و همین جورم ما وقتی که میخوندیم معنی کردیم، همین جوری که طبیعت نمیتواند منشأ تفاوت باشد. حرف خواجه بر این اساس است که حرکات از نظر سرعت و بعد مختلف هم و در حقیقت حرکت یه جنسی دارای انواع مختلف هر مرتبه و هر درجه ای از سرعت و بعد یک نوع خاصی از حرکت هست. حالا میخواییم ببینیم که منشأ این تنوع حرکت این که حرکت در این حد باشد نه در اون حد و در اون حد باشد نه در این حد منشأ این که ما یقع به تفاوت چیست، یعنی اونی که ملاک میشود برای تنوع این حرکات چیست. حرف خالی این بود که طبیعت لا تفاوت است ای لا یقع به تفاوت، بل قاصر هم لا تفاوت ای لا یقع به تفاوت. به همین بیان که دیشان میفرماید که این اشکالی که این شخص کرده که قبلا گفتیم منشأه سوء الفهم، مستشکل آمد همچی اشکال کرد. این که شما میگید القاصر لا تفاوته، این که همون مدعای خصم را ثابت میکند. اشکال کرد که وقتی ما میگیم القاصر لا تفاوته، میخوایم بگیم که این سه قاصری که ما در اینجا داریم هیچ فرق میانی اینها نیست. قاصر در عظیم المعاوق و قاصر در ذی المعاوق القوی و قاصر در ذی المعاوق الضعیف هیچ فرقی میان اینها نیست. وقتی که فرقی میان اینها نیست، پس از این چون فرقی میان این سه قاصر نیست، پس این قاصر در این عظیم و در این قوی و در این ضعیف قاصرها که در اینجا همه متفاوت هستند، پس از نظر قاصرها اگر مقداری زم حرکت مقداری زمان بخواد یه مقدار متساوی بخواد، یه خصم همین حرف رو میزنن. خواجه که حرف جلیلی خواجه میگه اصلا القاصر لا یقع به، من القاصر لا تفاوته اینه که القاصر لا یمکن ان یکون سببا للتفاوت، به همون دلیل که از طبیعتو لا یمکن ان یکون سببا للتفاوت. پس این مطلب را اول به جور غلطی معنی کرده و بعد آمده به اشکال کرده. پس این مطلب هم بره دنبال کار خود. بعد عرض می کنم که به اشکال دیگری داشت در اینجا. ها. در اینجا مرحوم آخوند در اینجا یه اشاره می کند یه مطلبی و رد میشه و تعجب هم هست که چرا این کار کرده. در ضمن همین مطلب که القاصر لا تفاوت میگه که این نظیر طبیعت است. همین دونه که از طبایع لا تفاوت فیها، یعنی از طبیعت لا یمکن ان یقع به تفاوت، القاصر لا یمکن ان یقع به تفاوت. در اینجا که ضمن این که حرف خواجه را معنی می کند و می گوید این مستشکل حرف خواجه را درست نفهمیده چون نفهمیده اشکال کرده، و بعد می گوید این که درباره قاصر گفته همان است که درباره طبیعت هم گفته نه چیز دیگر، بعد یه اشاره می کند به حرف خودش. اگر که این حرف از نظر ما در مورد طبیعت درستی از طبیعتو یقع به تفاوت، یمکن ان یقع به تفاوت، چرا؟ این مطلبی که ما در جلسات اول عرض کردیم، این مطلبی که در جلسات اول عرض کردیم، مطلب این بود که از جمله مقدماتی که از خواجه نقل کردم در اوایل این فصل این بود که از طبیعتو لا تتصف به زیادت و نقصان الا به تبع الهم الا به تبع آثاره. در طبیعت تمزید معنی ندارد مگر به اعتبار اثر، یعنی تمزید آثار، تمزید عدد آثار یا تمزید مقدار آثار، چون زیاده و نقصان از صفات کمیلیت است. تا پای کمیلیت در میان نیاید از زیاد و نقصان معنی ندارد. طبیعت لا تتصف به زیادت و نقصان ولا به تناهی ولا تناهی الا به تبع آثاره الا به تبع آثاره. پس اگر بگیم طبیعت اینجا کم است یعنی آثار کم است، اگر بگیم زیاده است یعنی آثار زیاده است، اگر میگیم متناهی یعنی آثارش متناهی، اگر میگیم نامتناهی یعنی آثارش نامتناهی. این حرفی بود که قبلا از خواجه نقل کرده. همونجا ما ایراد گرفتیم به این مطلب، گفتیم آقا این حرف را یک اصالت ماهیتی میتواند بزند، ولی اصالت وجودی مثل مرحوم آخون کمتر که رو نمیتواند بزند. اصالت ماهیتی ها به حکم سنوی ماهیت ها میرفت، میگفتن به این که در میان ماهیت ماهیت کم همیت یگان ماهیتی که متصف می شود به زیاده و نقصان و تناهی و ناتناهی هم از سئول زیاده و نقصان است. پس اگر هر دفعی کمیت در کار باشد زیاده و نقصان هست، بهرن تناهی و لاتناهی هم هست. هر دفعی کمیت نباشد زیاده و نقصان نیست، تناهی و لاتناهی هم نیست. هر جای نه هر ماهیت دیگر اونها قائل به شدت و ضعف نبودند، یعنی شدت و ضعف ذاتی در هیچ جا قائل نبودند. همه شدت و ضعفها را به امر بلعرض و المجاز برمی گردوندند. ولی بنابر اصالت وجود، وجود خودش حقیقتی قابل شدت و ضعف و چون نقابل زیاده و نقصان، زیاده و نقصان از صفات کم است، ولی شدت و ضعف از صفات کم نیست. و قهرن تناهی و لا تناهی در شدت امر غیر کمی هم متصف به تناهی و لا تناهی در شدت می شود. بنابراین وجود طبیعت ماهیت امر اعتباری، طبیعت قابل شدت و ضعف هست، یعنی در طبیعت اگرچه زیاده و نقصان معنی ندارد ولی شدت و ضعف معنی دارد. یعنی وجود طبیعت ممکنه وجود شدید باشه، ممکنه وجود قوی باشد. مثلا ببینید، فرض کنیم ما یک آتش اون چیزی که منشاء حرارت هست، اون طبیعتی که منشاء حرارت هست، به اعتبار به قول اصالت ماهیتی ها طبیعت آتش، ماهیت آتش یک ماهیتی نه کم درش معنی داره نه زیاد، نه شدت درش معنی دارد نه ضعف. بله آتش به اعتبار آثارش، حالا یه آتشی از نظر مقدار اثر یا از نظر عدد اثر ممکنه با آتش دیگر تفاوت داشته باشه، بدون این که در ذات این آتش که ماهیت این آتش هست فرقی با ماهیت اون آتش باشه. بگیم این شدیدتر است، اون ضعیفتر است، این زیادتر، اون کمتر. ولی بنابر اصالت وجود مطلب اینجوری نیست. همون چیزی که آتش است که ماهیتش ماهیت آتش است، ممکن است دارای یک وجود شدیدتری باشد یا دارای یک وجود ضعیفتری باشد. پس اینجا مرحوم آخون در ضمن این که از طرف خواجه به اون بعض الله این جواب میدهد، همینقدر اشاره میکند به این که لیکن مطابق نظریه ما این حرف درست نیست. این اشاره رو که میکنه بعد میگه که اگر کسی وارد باشد درست میداند که بنابر مبنای ما به اکثر این مطالب جوریگیر باید جواب داد. همین مثل سات رئیسه میگه برد میشه حق داره معترض انسان اعتراض بکنه آقا شما که یک مبنای دیگری داری و خودت هم میگی روی مبنای ما مسائل و جور دیگری باید تحلیل کرد
و جور دیگری باید این سؤال جواب ها را باید مطرح کرد.
از آیا بهتر نبود شما بجای این که مردم را معطل بکنید به حرفهای خواجه و بعد به ایرادهایی که دیگران به حرف خواجه وارد کردن و بعد باز به یک سلسله جوابهایی که خودتون روی همون مبانی به اون معترضین به خواجه جواب میدید، اینها همه را روی مبانی دیگران حرف میزنید، بعد میگید ولی روی مبانی ما یه جور دیگر باید مطلب را بیان کرد و اونم بیان هم نمی کنید. خب بهتر این بود که همون روی مبنای خودت میگفتی، اینا رو نمیگفتی، نه که اینا رو گفتی مبنای خودت نگفتی، مبنای خودت به اشاره گفتی. حق این بود که تو اساسا مطلب را روی مبنای خودت طرح میکردی و روی مبنای خودت هم حل میکردی، اون وقت اشاره میکردی ولی دیگران مبنای دیگری در اینجا داشتن، نه این که هر که دیگران را با این طور تفصیل به بیان بکنی و هر که خودت داری با یه اشاره قضیه را دیدی برد میکنی. سال ما در آخری که این فصل دهنی امروز تموم میشه، بعد اصل مطلب را به طور کلی که مخیلت دیگی بکنیم ببینیم که روی مبانی مرحوم آخون شهر توی در این جواز میشود. خب از این هم بیشه بعد میاد یه اعتراض دیگر معترض این بود که شما آمدی گفتی محبب اونی که حد میدهد به سرعت، تعین میدهد به حرکت، حرکت رو در یه مرحله معین قرار میدهد، یا علت فاعلی یا علت قادری یا میل یا معاوضه. بعد گفتید علت فاعلی به اون دلیل نمی شود، علت قادری هم به اون دلیل دیگر نمی شود، میل هم اگرچه قبول می کند شدت ضعف را ولی میل هم نمی تواند منشأ تهدید حرکت باشد. اشکال میکنه که چرا؟ نه، میتواند میل منشأ تهدید حرکت باشد. خود شما که در یه جای دیگر اشارت که عبارت اشارت آورد و نقل کرد، در جای دیگر شما این مطلب رو بیان کردید که میل خودش میتواند منشأ شدت و ضعف سرعت میشود، یعنی منشأ این باشد که سرعت، علت این که سرعت زیاد سر باشد میل شدید باشد و علت این که سرعت کمتر باشد میل ضعیف باشد. میگه جواب این هم واضح هست. البته ما قبول داریم میل شدید سرعت بیشتر ایجاد میکند و میل ضعیف سرعت کمتر ایجاد میکند، ولی بعد هر خود میل خواهد بود اون وقت که منشأ شدت میل چیست و منشأ ضعف میل چیست. تازه و اول بحث هست خودون باید حل بشود، چون وقتی به این مبنا که ما ذکر میکنیم که فاعل در ذات خودش اقتضا دارد حرکت غیر متناهی را، یعنی اقتضا دارد میل شدید حد اکثر شدت میل را، پس همینجوری که ما نیاز داریم به یک محدد برای سرعت، نیاز داریم به یک محدد قهرم برای خود میل نیاز داریم. پس میل اگر که میل شدت ضعف پیدا می کند، شدت ضعف میل هم تأثیر دارد در شدت و ضعف سرعت، ولی کلام در خود اون شدت سرعت شدت و ضعف میل هم میاد که منشأ شدت و ضعف میل چی؟ خب لغا علین امی یقول مستشکی همین جرم میگه معترضی یعنی میگه اگر معاوضی در کار نباشد میل شدید است در نهایت درجه، اگر معاوضه قوی باشد میل ضعیف است، اگر معاوضه ضعیف باشد میل ضعیف‌تر از عظیم المیل هست ولی قوی‌تر از اون ذی المعاوضه القوی. پس باز هم مسئله میل هم اصل مشکل را طرح می‌کند. عرض می‌کنم که یه اشکال دیگری کرده است این بعض لاحقین که اون را در تقریر صبح هم یادم رفت اون قصه رو بگم، قولیم میگوید شما که حاصل کردی علت محدد را به فاعل یعنی طبیعت یا واسه و به قابل که خود جسم باشد، جسمی که قبول میکند حرکت را، و به میل این ستاره که نفی کردی گفتی پس لا یبقا الا المعاوض. میگه که ما ممکنه ما یه امر دیگری پیدا بکنیم که اون هیچ یکی از اینها نباشه. یه مثال ذکر میکنم
میگوید که اگر ما یک آهنی را با یک مغناطیس در دست خودمون بگیریم، به مغناطیس جذب میکنه آهن را، بعد اگر ما آهن را رها بکنیم، آهن به حکم قوه ثقل خودش میل به پایین دارد، قوه جاذبه قوه مغناطیس را باید به سوی خودش جذب میکنه، مغناطیسی که ما در دست نگه داشتیم نمیخواد بگذره که این سنگ بیاد به طرف، این آهن بیاد به طرف پایین. خیلی در اینجا مسلم اگر در دست ما اون آهن باشه و مغناطیس نباشد، سرعت بیشتر است تا اونجا که مغناطیس در دست ما باشد و آهن را کنیم، یعنی این جاذبه مغناطیس از سرعت می کاهد. یکی از این افتانی که ما گفتید نیست، مغناطیس را نمی شود معادق داخلی گرفت، این بیرونی نمی شود معادق خارجی گرفت، از قبیل هوا و امثال اینها به طبیعت به قوه طبیعی و به مقاصر احوان که معلوم مربوطی چون امروز که این که جاد میکنه به توی خودش، نه اینکه حرکت در اون جاد میکنه، محرک یا طبیعت است یا قاصر، به هر حال از اونها میتونی هستی. جواب این دو جواب دارد. یک جواب این است که ما معاوضه که میگیم اهم است، این داخل در باب معاوضه است. حالا این جواب مرحوم آخود نهده ولی جواب درستی هم هست. ما معاوضه که میگیم یک معنی اهم میگفتیم. اگر ما در مثال در معاوض خارجی مثال میزنیم به غلظت و رقت هوا یا به غلظت و رقت آب و امثال اینها به عنوان مثال است، مغناطیس خودش چون جذب میکند یک آهن را و بعد قوه ثقل هم باز حرکتی در جهت خلاف مغناطیس ایجاد میکند، وقتی که قوه ثقل بیشتر باشد قهرا این را به طرف زمین میکشد، ولی در عین حال جاذبه مغناطیس هم نقص معاوضت خودش رو دارد. پس علت این که اگر یه آهن ما در اونجا داشته باشیم که دست زید باشد که در دست زید مغناطیس نیست، یه آهن در دست ما باشد که در دست ما مغناطیس است، یه عادت آهن به یک وزن در نظر میگیریم و در یک فاصله معین در نظر بگیریم، مسلم اون آهنی که از دست بی مغناطیس راه شده بیشتر به زمین میرسد از آهنی که در دست مغناطیس دار از دست مغناطیس دار به طرف زمین میاد. خب علت معاوضه است. این اینجا میاد جواب نظیر جوابی که در اونجا میگن این جواب در اینجا میاد. این است که بعد در حرف خاجت ما را دیدیم دیگه بعد قاطی میشود، یعنی هر دوی اینها در واقع با یک کبرنده میشوند با یک شد. این شخص اینجور میاد میگوید این که اولا مثال مغناطیس دیدیم مرحوم آخو جوابی که اینجا مرحوم آخون میده اینه، اینجا آقا ما که نمیدیم، ما که نمیدیم به این که نمیدیم سبب در یک جایی غیر از اینها همی یک امر دیگر وجود داشته باشه، میگه ما مثال خودمون رو برای مثال ما مورد وجود داشته باشه کافی، لازم نیست که همه اجسام مورد مثال ما باشد. همه اجسام که مغناطیس که در جاذبه مغناطیس نیست، میگه ما فرض بکنیم به این فرضی یک امر ممکن است در یک جا که قوه فاعله البته باید وجود داشته باشه، نمیشه وجود نداشته باشه، قابل باید وجود داشته باشه، نمیشه وجود نداشته باشه، میل هم باید وجود داشته باشه در همه جا، نمیشه وجود داشته باشه. این امر را که در همه جا عمومیت داره ما ذکر کردیم. بعد گفتیم به این که تهدید حرکت، تهدید مرتبه حرکت به هیچ از این امر صورت نمیگیرد. پس لا یبقا الا این که معاوضه وجود داشته باشد. توجه کردید؟ معاوضه باید وجود داشته باشه. در مثال خلا میگفتی معاوضه خارجی وجود داشته باشه، در ما نعمتی میگفتی معاوضه داخلی وجود داشته باشه. از این یکی شد دیگه حرز برهان که یکی شد اونجا با یه اختلافی یکی برهان اقامه می کردیم، اینجا یه برهان رو بشه به دیگر اقامه می کنیم. بنابراین پس این که در یه مورد خاص ما می توانیم امر دیگری در نظر بگیریم مضر به استدلال ما نیست. چون برای استدلال ما موردی همین قدر داشته باشیم که غیر از همون شعر ضروری چیزی دیگری نداشته باشه، کافی است که اثبات کنه وجود معابق را. این هم یکی. بعد عرض می کنم که بعد از جمله اشکالاتی که اون بعض الله روی کرد این بود، گفت که شما گفتید در حرکت طبیعی معاوض حتما و حتما باید خارجی باشد، زیرا معنی ندارد که یک امر طبیعی هم اقتضای شیعی درش باشد هم اقتضای خلافش درش باشد. که دیری دیر صحبت دارد، یعنی این حرف را خواجه گفت. مستقل اشکال کرد که چه معنی دارد، چه معنی دارد که یک که هم طبیعتش اقتضا بکند چیزی را که امر داخلی و هم باز طبیعت داخلی او اقتضا بکند ضد اون چیز را. مستقل را با مثال ذکر کرد، گفت مثل یه مرغ که به طرف هوا پرواز می‌کند. مرغ پروازش به سوی هوا با یک نیروی خارجی نیست، با نیروی داخلی.
در این حال جسم همین مرغ
اقتضای افتادن پایین اقتضای سقوط رو داره. یعنی الان دو قوه متضاد در وجود یک شیء وجود دارد، قوه که او رو میکشد بالا، قوه درونی که قوه بیرونی،
قوه که او رو میکشه به طرف پایین،
قوه درونی که قوه بیرونی. پس یک شیء در آن واحد میتوانه بیرونی.
ما دیروز به این جواب دادیم، به یه بیان ما جواب دادیم، مرحوم آخوند به یه بیان دیگری جواب میداد که هر دم به یه امر برمیگرده.
ما گفتیم آقا در دو طبیعت در عرض یک دیگر، بس این است که دو طبیعت در عرض یک دیگر برای که نمیتونه وجود داشته باشه که دو اقتضای مخالف داشته باشه، اما دو امری که در طول یک دیگر قرار میگیرن که یکی متخر دیگری باشد این معنی ندارد. یکی اینکه جسم نامی را عرض کردیم که هم خواص جسم جامد را دارد و هم خواص علاوه ای که خواص جسم نامی هست که مثال گیرده.
مرحوم آخون اینجا به بیان دیگری جواب میدهد که بیان دیگری خیلی مطلب همونه.
میگه آقا شما که میگید که جسم میگید مرغ هم طبیعت اقتضا دارد آمدن به پایین را، هم طبیعت اقتضا دارد حرکت به بالا را. این در واقع معنیش این است که مرغ یک طبیعت جسمانی دارد، چون در مرغ جسم دماغ و جسم وجود دارد، یعنی یک جرم است. از این جهت که یک جرم است قوه فعل دارد این را میکشونه بالا. از این طرف که زنده است و دارای نفس حیوانی هست و دارای یک قوه حیوانی هست، این قوه حیوانی به اراده ای را میکشه بالا.
اگر ما فقط با کلمه داخلی بخواییم قناعت کنیم راسته،
یعنی داخلی این مرغ،
یعنی این دو قوه هر دو درونی این مرغ هست، اما خود این ها را باید دیگر اگر حساب بکنیم، یعنی طبیعت جرمانی مرغ را با نفس مرغ،
اینا خارج از نسبت به دیگر. طبیعت جرمانی مرغ یعنی مرغ از اون جهت که یک جرم است قوه ثقل تو رو میکشه بالا.
نفس مرغ خارج از طبیعت جرمانی مرغ است.
پس شما این که میگید که داخلی
نسبت به کل مرغ این دوتا داخلی، ولی هر یک از اینها رو نسبت به دیگری اگر حساب بکنیم خارج است.
یعنی طبیعت در قوه طبیعی، طبیعت و قوه طبیعی خارج از نفس و قوه نفسانی، نفس و قوه نفسانی خارج از قوه طبیعی.
این بیانی که برای ما خود میگه، به بیانی که ما میگفتیم این است که
اینها در طول یک دیگر واقعا در عین وحدت، نه این که در عرض یک دیگر واقع باشند.
این هم عرض کنم که
جواب این اشکالی که ایشان دادن.
عرض میکنم که در آخرین حرفی که این شخص گفت، شخص معترض گفت در اینجا، این بود که گفت این استدلال در مورد حرکت قصری صحیح نیست. همون اعتراضی که باز ما هم از خارج کردیم و افتنم که الانم یکی از آقایان بود این ذکر کرد بونیم تو بیرون یه اعتراضی که ما گفتیم در اینجا هست بون اعتراض اینه حد اکثر این استدلالی که ما در اینجا کردیم این است که حرکت بدون معابه محال خب قبول حرکت یک معابه میخواد. از اون طرف گفتیم ما حرکت طبیعی حتما داریم و در حرکت طبیعی معابه الا و لابد باید خارجی باشد. پس بنابراین ما در این که ما معابق خارجی لازم داریم در از بحثی نیست. در اینجا ما خواستیم اثبات مبدع میل بکنیم در هر جسمی از باب این که حرکت نیاز به معابق دارد ولو معابق داخلی. میگه که ما همینقدر میدونیم حرکت احتیاج به معابق دارد. اگر ما معابق خارجی نمیداشتیم میتوانیستیم بگیم ما چون معابق خارجی که نداریم حرکت هم نیاز به معابق دارد پس بنابراین حتما باید معابق داخلی بگیرد. ولی چون ما میدونیم معابق خارجی همیشه وجود دارد که ما ثابت کردیم خلا محال است. وقتی که ما ثابت کردیم خلا محال است پس چیز فضایی که اون فضا خلا باشد یعنی معابق خارجی در اینجا وجود نداشته باشد وجود ندارد. پس هر حرکتی در ملاء واقع می شود و هر حرکتی با معابق خارجی صورت می گیرد. بنابراین همون وجود معابق خارجی کافی که همیشه اون محدد حرکت باشد حد سرعت و بعد را معین بکند. دیگه دلیلی نداریم برای اینکه یه معابق داخلی هم باید داشته باشیم. معابق داخلی در جایی می شود اثبات کرد که خلا ممکن بود که حرکت ما در خلا فرض بکنیم. جواب میدم اینجا مرحوم آخوندی اولی جواب اجمالی میدهد، یعنی چیزی را در جواب جایی که میخواند که به نظر میرسد این چندان تأثیری ندارد در جواب. به این است که هر قصری در نهایت امر منتهی به طبیعت می شود. اینه در جلوتر هم گفتن این درست هم هست که هر قصری منتهی به طبیعت می شود هم در فاعل و هم در قابل. یعنی اگر یک جسمی با حرکت قصری حرکت می کند از نظر جسم متحرک قصر است ولی از نظر جسم محرک قصر نیست، از نظر او بالاخره طبیعت هست. فرضاً اگه اون هم قصری باشد باز منتهی می شود یک قوه دیگری آخرش باز منتهی می شود به طبیعت. اما این که از نظر متحرک هم باید منتهی بشود به طبیعت. بنابراین نظریه ای که ما گفتیم حرکت قصری را که در عالم وجود دارد به هیچ شکل نمیشود توجیه کرد مگر به وسیله طبیعت درونی است. پس حرکت های قصری هم در نهایت امر منتهی به طبیعت میشوند. ایشان اینجا این اشکال این معترض را فقط به همین مقدار جواب داده. خیلی خب بهترین جواب همین است که ما در اینجا دو نوع برهان داریم. اون یه نوع برهان است که این یک نوع برهان با اون برهانی که گفتیم که جسم داریم هر سه با قوه طبیعی حرکت بکنن این امر ممکنی هست. یکی در خلا، یکی در ملاء غلیظ، یکی در ملاء رقیق. با این اطلاف میکنیم پس خلا محال. نوع دیگر فرض میکنیم سه جسم، یکی عظیم المعابق داخلی، یکی ذل معابق داخلی یا القدیم، یکی ذل معابق داخلی یا ضعیف. اما از این که در ملع باشه یا در خلا، چون این را ما در ملع های متاوی هم این را حاجی هم در حاجی ها گفتم. اگر مثلا این رو بگیم میگم آقا اگر ما به قول شما میگید ما خلا که نداریم نداشته باشیم خلا،
ملع که داریم میگه بند میگه ما یه ملعی فرض میکنیم، یه ملع مساوی، یعنی در یک فضایی که این فضا ملع مساوی دارد، یعنی این سجسم با یک نوع ملع روبرو هستن. وقتی که با یک نوع ملع روبرو باشن، این از کنم که برهان ما در اینجا باز بیاد میگه میگیم که سجسم داریم، یک جسم عظیم المعابق است، یعنی معابق داخلی هیچ ندارد، یک جسم دی قهران تسئین دارد در این ملع رقیق در یک زمانی که می کند خلص کنی باز همون مثال خودمون، این جسم علف است و مسافت از یک کیلومتر و در یک ثانیه کنید، جسم دیگری در همون ملع ولی با معابق داخلی قدید که نسبت این معابقت برابر است با نسبت اون دو تا زمان به یک دیگر درخشید، نه باید معادیجه باید جسم دیگر این نسبت اینجا را باید اصاب بکنیم و بعد جسم سوم پرد میکنیم در همون ملعی که مثل اون ملعهای دیگر هست ولی این هم ظلم معاوض داخلی، ولی معاوضت داخلی این نسبت با معاوضت داخلی اون جسم دوم نسبت زمان جسم اول با جسم دوم پس بازم برهان اونجا آمان توجه کردی؟ پس بنابراین خلاصه مطلب این است که اگر این برهان ما خلاصه ارگین است، این برهانی که ما در اینجا ذکر کردیم، اگر این برهان فقط با فرض خلع جاری بود، میگه شما خلع که ثابت شده محال است و همیشه اون که وجود داره ملع است، پس چی میگه شما؟ ولی این برهان در ملع هم جاری در جایی که این سه جسم مفروض ما که حرکت میکنن در ملع حرکت بکنن، این ملع ها معاوضتشون با یک دیگر متصادی باشن، پس بنابراین این سال هم به کلی منتفی. بعد مرحوم آخر در یک تتمتون یه مطلبی را اشاره می کند، مطلبی که در اول بحث ما اشاره کردیم، ببینید این بحث همه سره این بیشه به اثبات مبدع میل مستقیم او مستدیر به کل جسم، در اثبات مبدع طبیعت برای هر جسم ما میخواییم ثابت بکنیم که در هر جسمی یه اقتضای حرکتی در درون هر جسم هست، یا اقتضای حرکت روی خط مستقیم یا اقتضای حرکت روی خط منحنی، هر این دیگه حتی مدعی نه که در درون هر جسم یک قوه محرکه ای که در او اقتضای حرکت روی خط مستقیم یا اقتضای حرکت روی خط منحنی یا ایجاد بکند هست، یعنی ما جسمی نداریم که در اون در درون اون جسم اقتضای هیچ حرکتی نه روی خط مستقیم و نه روی خط منحنی وجود نداره. مدعی هم دیگه این را به اعتبار دیگر به اسم میگن صورت نوعیه، البته این یک قسم از صورت نوعیه است. بحث صورت نوعیه در این فلسفه اهمیت زیادی دارد، یعنی اگر صورت نوعیه را ما نتوانیم اثبات بکنیم خیلی از مسائل این فلسفه به اصطلاح بی مبنا باقی میماند، بسیاری از مسائلی که در این فلسفه وجود دارد بر مبنای اثبات صور نوعیت که مسئله صور نوعیه را در جلد دوم اصفا جلد دوم به صفحه قدیم مقصودم در باب جواهر اعراض در منحط جواهر اونجا مفصل این مطلب را بحث کرده، مسئله صور نوعیه یک ارزش فوق‌العاده دارد. ولی ما باید بدانیم که اثبات صور نوعیه منحصر است به اثبات این مطلبی که در اینجا گفتیم، یعنی اثبات مبدع میل مستقیم، یعنی صورت نوعیه منحصر به مبدع میل مستقیم است یا نه؟ اولا صورت نوعیه منحصر به مبدع میل مستقیم یا میل منحنی و ثانیا براهینی که در باب صور نوعیه اقامه می شود منحصر به این برهانی که در اینجا ذکر شدیم. پس این در واقع این تتمتون این مطلب رو مخواد بیان بکنه،
نمیخواد در اونو بیان کنه، ولی این نتیجه رو میده که خلاصه اگر این مسئله این که ما در اینجا در این بحث میکنیم بی اثبات مبدع میل لیقی اثبات مبدع میل مستقیم او منحنی او غیر مستقیم کی کل جسمه، هر زن این اثبات مسبب یا خراب میل. اینی که اگر اثبات نسبت خیلی مسائل مادی مبنا میماند اصل صورت نوعیت، ولی اثبات صورت نوعیت تنها از این راه نیست، راه های دیگر هم مدارید و تازه خود صورت نوعیت منحصر به اون مبدع میل منحصر به مبدع حرکت نیست و هم حرکت انتقالی صورت نوعیت یعنی اون قوهی که هر قوهی که به جسم نوعیت خاص بدهد و به این جسم اثر خاص بدهد. مثلا آتش اثر خاص دارد، آب اثر خاص، اثر خاص به آتش احراق است، این اثر در آب وجود ندارد. یه غیر از مسئله میل آتش از رو به بالا تا اگر ثابت نشد آتش میل رو به بالا دارد از این بله وقتی بخواهم بگن آتش یک طبیعتی دارد غیر از طبیعت آب، از راه های اثبات می کنید. یکی این که آتش رو به بالا می رود، آب رو به پایین می رود. یکی دیگه اینه که آقا آتش یک سلسله آثار دارد و آب یک سلسله آثار دیگر دارد. پس اگر مسئله یه حرکت رو به بالا و حرکت رو به پایین و مسئله این که هر جسمی حتما باید در او مبدع میل بالا رفتن یا پایین رفتن یا منحنی حرکت کردن، اگه مثلا اثبات نشود صورت نوعیه را از راه های دیگر می شود اثبات کن، چه در جمادات، چه در نباتات و بالخصوص در نباتات، در حیوان و هر چی که بالاتر بیاد، بالاتر بیاد خیلی بهتر و خوبتر می شود اثبات کن. این بحث در اینجا تمام حالا این بحث ما که در این فصل بکنیم، اگر نظر به عنوان فصل بکنیم مسئله اثبات مبدع میل مستقیم یا غیر مستقیم است، همینجور که الان عرض کردم خیلی مسئله مهمی، ولی اگر نظر به مسائلی که در اینجا مطرح شده در ذهن مطرح شده که خود اون مسائل تضاوار این است که مستقلن مطرح بکرد، به اون مسائل اگر توجه کنی خیلی مسائل مهمی در این را میکرد. یکی همون مسئله سرعت و بعد، مسئله سرعت و بعد و مسئله معاوض این کتاب یک دیگر بستگی دارد. آیا اینجوری که این آقایان میگن واقعا چنین است که حرکت همیشه باید حراس باشد؟ همیشه حرکت ناشی از تضاد به میان دو نیرو، یه خوش مسئله مهمی، یا می تواند حرکت ناشی از یک نیرو باشد؟ فقط علم امروز بناس در این نیست که حرکت ناشی از دو نیرو، اصلا در مسائل فیزیکی امثال اینا، حالا این به اصطلاح این هایی که طرف داره چیز هستن حرکت بسیار دیالکتیکی فکر می کنن، اونها میگن به این که در هر حرکتی حرکت معلول تضاد دار، یه خود نزدیک هم هست با هر چیزی که علمای ما میگن، ولی این مطلب نیست، این چیز دیگر است، این چیز دیگر. ولی به هر حال علم امروز، طبیعیات امروز در این اساس نیست که حرکت ناشی از تضاد دو حرکت هست، که همیشه باید دو حرکت، دو عامل وجود داشته باشد، یکی اقتضای حرکت رو داشته باشد و یکی مانع حرکت رو شود، و در این جنگ اون قوهی که میخواد حرکتی رو به وجود بیاورد و قوهی که میخواد مانع حرکت رو شود، مجموعا حرکت رو بیاورد. عرض میکنم و این مسئله که سرعت و بعد را فقط و فقط معاوض تعیین می کند و بعد از این نظر خیلی این بحث مهمی و ما انشاءالله در درس‌های بعد در جلسات بعد یه مقداری هر مقداری که بکنید راجع به این دو قسمتی که مهم هست بحث می‌کنیم، ببینیم که مجموعاً چی از آب در میاد.